که صدای نبرد با ظلمه.
4 میلیون سال هم باشه مردم پشت این نظام هستن.
چه کرد باشه، چه ترک باشه، چه فارس باشه، چه بلوچ باشه، همه امون اهل ایرانیم.
حالا به چند خبر ورزشی توجه بفرمایید. حمله موشکی به لیگ جاسوسی خسارات جدی به فدراسیون بوکس و مجموعه ورزشی شاهد شیرودی وارد کرد. در ادامه تجاوزات تروریستی آمریکا صهیونیستی به خاک کشورمان، صبح امروز در پی اصابت موشک به لیگ جاسوسی در مجاورت خیابان مفتح جنوبی، تمامی شیشه‌های ساختمان در وسط لیگ فدراسیون بوکس واقع در مجموعه ورزشی شاهد شیرودی تخریب شد و بخش زیادی از ساختمان اداری و سالن بوکس شاید همت این فدراسیون نیز آسیب دید. قدردانی تاج از ابراز همدردی فدراسیون فوتبال اسپانیا با مردم ایران. مهدی تاج با ارسال نامه‌ای از ابراز همدردی عمیق فدراسیون فوتبال اسپانیا با مردم ایران تشکر و قدردانی کرد. پارسا طهماسبی درنده مدال نقره کشتی آزاد نوجوانان جهان نشان خود را به خانواده شهید ورزشکار فرهاد صالحی از شهدای نافشکن دنا تقدیم کرد. شهید فرهاد صالحی اهل سرخرود مازندران و از قهرمانان کشتی نیروهای مسلح آسیا 13 اسفند 1404 در حمله تروریستی آمریکایی صهیونیستی به ناو دنا به شهادت رسید. و تیم ملی فوتبال عراق در مرحله پلی‌آف بین قاره‌ای انتخابی جام جهانی 2026 2-1 بولیوی را شکست داد و به عنوان 48مین و آخرین تیم جواز حضور در جام جهانی را به دست آورد. تیم عراق پس از 40 سال دوباره به جام جهانی صعود کرد. سازمان هواشناسی ایران که از ورود سامانه بارشی جدید از سمت شمال غرب به کشور از روز پنجشنبه خبر داد. توضیحات بیشتر رو در این خصوص از کارشناس سازمان هواشناسی می‌شنویم. آقای نقشینه، عرض سلام و خدا قوت دارم، بفرمایید.
به نام خدا سلام عرض می‌کنم خدمت شما جناب آقای میرزایی، خدمت شنوندگان محترم هم عرض سلام دارم. بله، فردا پنجشنبه 13 سامانه بارشی با شدت کمتری در خراسان‌های رضوی جنوبی، سیستان و بلوچستان، شرق هرمزگان، کرمان، خراسان شمالی و شمال غرب سمنان فعالیت خودش رو ادامه خواهد داد و به تدریج از مرزهای شرقی کشورمون خارج خواهد شد. اواخر وقت فردا سامانه بارشی جدیدی از سمت غرب وارد کشورمون میشه. برای روز جمعه شمال غرب و غرب به تدریج استانهای واقع در دامنه‌های جنوبی البرز غربی و مرکزی، بخشهایی از زاگرس مرکزی رو تحت تاثیر بارشی خودش قرار خواهد داد. این وضعیت رو انتظار داریم برای روزهای شنبه و یک شنبه روی شمال غرب، غرب دامنه‌ها و ارتفاعات البرز و دامنه‌ها و ارتفاعات زاگرس مرکزی، همچنین برای سواحل شمال و استانهای واقع در شمال شرق و شرق داشته باشیم. احتمال داره بخشایی از جنوب شرق کشور هم شرایط بارش رو در این روزها داشته باشن. اما این رو هم بگم که تا روز شنبه در نیمه غربی کشورمون افزایش نسبی دما خواهیم داشت و تا فردا نیمه شرقی روند کاهش دما داره، اما پس از اون روند نیمه شرقی کشورمون هم روند افزایش دما خواهد بود. نکته دیگه این که در طی 2 روز آینده خلیج فارس، تنگه هرمز، دریای عمان و دریای خزر رو مواج و متلاطم پیش بینی میکنیم. تهران هم فردا آسمانی صاف خواهد داشت، به بیشین دمای 18 درجه خواهد رسید. برای جمعه 20، شنبه 22 درجه میشه تهران و طی روزهای آتی آسمان تهران آسمانی صاف و آفتابی.
خیلی متشکرم آقای نقشینه از شما. متشکرم، خدا نگهدار.
خدا نگهدارتون باشه.
و فردا پنجشنبه 13 فروردین 1405، 13 شوال 1447 و 2 آوریل 2026 میلادی است. از آن صبح به وقت تهران ساعت 4:24 و طلوع آفتاب ساعت 5:50 بامداد خواهد بود. با سپاس از همراهیتان، پایان پخش اخبار از صدای جمهوری اسلامی ایران.
رسانه‌های روایت روزهای جنگ.
ببینید، ما تو زیارت عاشورا با یک صحنه خیلی عجیبی روبرو میشیم. خدا فقط نمیگه لعنت بر ظالمین، سه نفر رو دقیق نشونه میگیره: ابن مرجانه، عمر سعد و شمر. این یعنی دشمن تو تاریخ چهره های تکرار شونده داره. ابن زیاد کیه؟ یه حاکم بیریشه ظالم که پشت میز قدرت نشسته و از دور امضا میزنه واسه جنایت. امروز هم اون اتاقهای فرماندهی پنتاگون و تلاویف که دستور حمله موشکی و هوایی به شهرهای ما رو میدن مصداق همین تیپن. صورتها عوض شده، کاراکتر همونه. عمر سعد کیه؟ فرماندهی که دینش رو به ملک ری فروخت. نه مثل ابن زیاد اهل تئوری بافی بود، نه مثل شیم دنبال لذت کشتن، فقط گفت نون من قطع نشه. امروز کلی سیاستمدار و فرمانده در جبهه مقابل ما تو منطقه و غرب نقش همین عمر سعد رو بازی میکنن. حاضرن واسه حفظ کرسیشون دکمه شلیک به یه ملت رو بزنن. و شمر، همون نیروی میدانی بیرحم، از دل جبهه حق جدا شد، سقوط کرد و شد آلت دست باطل. امروز خلبانهایی که رو مردم بمب‌های هدایت شونده می‌ریزن یا اپراتورهایی که از پشت مانیتور موشک رو روی محله‌های ما قفل می‌کنن ادامه همون شمرن. اما نکته مهم اینه، زیارت عاشورا ما رو تو نفرات قفل نمی‌کنه، از فرد می‌کشونتمون به جریان، از جریان به ساختار، از ساختار به فکر. یعنی اگه فردی عوض شد، ما نباید خیالمون راحت بشه که خب جنگ تموم شد. حالا بیایم سر امروز خودمون. رهبر عزیزمون و جمعی از سرداران به شهادت رسیدن. این برای هر ملتی میتونه پایان ماجرا باشه، ولی منطق قرآن چیز دیگه ای میگه. باید ربیون ساخته بشن، یه شبکه مؤمن، عاقل، منسجم که حلقه وصل امام و امته. امام حی ولو الان در پرده غیب و امت حاضر در میدان. یعنی چی؟ یعنی جهاد تبیین، بغض مشترک، عشق مشترک، غیرت مشترک. همش باید بریزه توی ساختار، توی آمادگی لایه لایه برای جنگ. از جوونی که پشت سامانه پهپاد کار میکنه تا اون معلمی که تو کلاس حقیقت جنگ رو برای بچه‌ها توضیح میده، تا اون فرماندهی که طرح عملیاتی میریزه و اندیشمندی که روایت الهی این نبرد رو مینویسه، همه باید بدونن کجای این نقشه ایستادن. انحراف کجاست؟ یکی این که فقط به شمر خیره بشیم، فقط خلبان دشمن رو ببینیم و قده فکری پشتش یعنی صهیونیسم و امپراتوری رسانه‌ای و مالی رو رها کنیم. یکی هم برعکسه، بشینیم فقط از ساختارهای پشت صحنه حرف بزنیم، ولی یادمون بره همین الان یه سرباز ما تو سنگر زیر بارون آتیشه. الگوی عاشورا میگه هر دو رو باید با هم ببینیم، هم سرباز، هم فرمانده، هم حاکم، هم فکر، و درست مقابلش جبهه حق رو هم همینطور بچینیم. امروز ایران اگه میخواد این جنگ رو تا آخر خط عزت و پیروزی بره، باید خودش رو به مدل ربیون نزدیک کنه، یعنی مؤمنانی که نه با شهادت یک رهبر میریزن به هم، نه با شدت حمله دست از آرایش تشکیلاتی برمیدارن. ما از عاشورا فقط عشق نگرفتیم، نقشه گرفتیم. حالا وقتش این نقشه رو روی آسمون شهرمون، روی خاکریزهای جنوب و غرب و حتی تو اتاقهای فکر و استودیوهای رسانه‌ایمون پیاده کنیم. اینجوریه که خون شهدا از کربلا و تهران و غزه و هر جبهه‌ای به هم وصل میشه و یک روایت واحد میسازه. روایت ایستادن تا برچیده شدن ساختارهای ظلم، نه فقط تعویض چند چهره جنایتکار.
پاینده باد میهن، سربلند باد نام ایرانی، برقرار باد ایران و ایرانی، همواره در اهتزاز پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران. اینجا صدای جمهوری اسلامی ایران.
پنجره ای رو به نور، پنجره ای رو به نور، نگاهی به روشنای آفتاب کلمات امیر مؤمنان حضرت علی علیه السلام در کتاب شریف نهج البلاغه. در کتاب شریف نهج البلاغه:
یا علی نام تو بردم نغمی ماند و نهمی به ابی انت و امی، گویی و هیچ نهمی به دلم بود نغمی به ابی انت و امی.
پنجره ای رو به نور انعکاس نور حقیقت است در جهان تاریکی ها.
اشهد ان لا اله الا الله و مجدنا سیدنا مولا الظالمین و امامنا بالحق مولا المبدین و مدرس المرسلین و امام المتقین علی
پنجره‌ای رو به نور به روایت استاد مهدوی عرفا.
به حکمت 104 نهج البلاغه رسیدیم. داستان جالبی است که هم متن و اصلش هم حاشیه‌اش جذابه.
در حکمت 104 نهج البلاغه شریف چنین آمده است: از نوف بکالی نقل شد در یکی از شبها امام علی علیه السلام را دیدم که برای عبادت از بستر برخاست، نگاهی به ستارگان افکند و به من فرمود خوابی یا بیدار؟ گفتم بیدارم. امام فرمود ای نوف، خوشا به حال آنان که از دنیای حرام چشم پوشیدند و دل به آخرت بستند. آنان مردمی هستند که زمین را تخت، خاک را بستر، آب را عطر و قرآن را پوشش زیرین و دعا را لباس رویین خود قرار دادند و با روش عیسی مسیح علیه السلام با دنیا برخورد کردند. ای نوف، همانا داوود پیامبر که درود خدا بر او باد در چنین ساعاتی از شب برمی‌خواست و می‌فرمود این ساعتی است که دعای هر بنده ای به اجابت می رسد، جز باجگیران، جاسوسان، شبگردان و نیروهای انتظامی حکومت ستمگر یا نوازنده تنبور و طبل.
اگر حضرت فرمود خوش به حال کسانی که بسترشون خاک، تخت خوابشون زمینه، عطرشون آبه و امثال این کاری که توضیح میدم، اینا کنایه است از این که در بند این چیزا نیستن. در بند این چیزا نیستن، شده رو زمین هم بخوابن میخوابن، رو خاک هم شده میخوابن، گرفتار نیستن. ولی بعضیا خیلی بدبخت و بیچارن، گرفتارن. اگه همه چیشون جور نباشه، اگه همه چیشون درجه یک نباشه، احساس نمی کنن که میتونن زندگی رو ادامه بدن. نه، همه چیشون باید درجه یک باشه تا خوش باشن. لذا برای رسیدن به این از هر درآمدی مصرف بکنن، از هر راهی پول در میارن. خب اینا راغب در دنیا هستن، زاهد نسبت به آخرت. بنابراین زهد به معنای نداشتن نیست، زهد به معنای استفاده نکردن نیست، زهد به معنای دلبستگی است که اگر بگیری ازش اذیت میشه، اینو میگن به زهد. و الا انسان مؤمن از راه حلال داشته باشه، خوبش هم داشته باشه، خوبم استفاده کنه، خوبم لذت ببره، اما دل نبند. ببینید الان من به این صندلی تکیه دادم. تکیه دادم. یعنی اگر کسی بتونه پشتی این صندلی رو سریع ببره من میفتم. اما اگر اینجوری نشستم مماسم بودم دوباره به این، ولی تکیه ندادم. یعنی در واقع تکیه‌گاه این صندلی منو نگه نداشته، خودم رو ستون بدن خودم نشستم. حالا کسی اینم برداره چیزی برای من مشکلی پیش نمیاره. مشکل اون تکیه دادنه، اون دلبستگیه.
نهج البلاغه پنجره ایست به نور بی پایان آفتاب حقیقت که جهان اندیشه را روشن می کند. گفتن از نهج البلاغه روایت نور است در تاریکی شبهای تردید و گمراهی. پنجره‌ای به آفتاب بی‌زوال خطبه‌ها، حکمت‌ها و نامه‌های امیرالمؤمنین علی علیه السلام در کتاب شریف نهج البلاغه.
خب بعضی کلمات رو هم ببینید، مثلا حضرت فرموده که اتخذ الارض بساطا، این انسان‌های بزرگ زمین رو بساط خودشون قرار دادن. بساط یعنی تخت خواب. یعنی واقعا رو زمین همش بخوابن؟ نه، به این معنی است که اینها دلبسته شرایط خاصی نیستن که مثلا حتما تخت خوابی باشه و حتما چه دوشکی داشته باشن. نه، اینا انقدر از این دنیا دل کندن که هر جا جا شد بگن میخوابن زمینم باشه. اینا همش کنایه است از عدم دلبستگی. اما یکی دو جملش یه مقدار شاید فهمی سخت باشه. مثلا اینجا که فرمود ول قرآنه شعارا، اینها قرآن رو شعار خودشون قرار دادن، یعنی لباس زیرین. ببین به لباس زیر مثل زیر پوش میگن شعار. چرا؟ از شعر میاد. شعر یعنی مو. مو چیه؟ چسبیده به تنته، اصلا جزء تنت شده. لباس زیرین رو به جهت اینکه چسبیده به تنه میگن شعار. حضرت بفرماید قرآن رو لباس زیرین قرار دادن. یعنی چی؟ یعنی اینقدر اینا قلب‌ها و اعتقاداتشون از قرآن گرفته میشه و اینقدر روح و روانشون انس با قرآن داره که هیچ وقت از قرآن جدا نمیشن. مثل بدنی که ممکنه تو خونه بیاد پیراهنشو در بیاره، اما زیر پوشش تنشه. این چسبیدگیه، این ملازمت با قرآنه. و دعاءت دثارا، دعا رو لباس روئین خود قرار دادن. یعنی چی؟ یعنی اینا رو هر وقت میبینی حال ابتهال با خدا دارن، حال گفتگوی با خدا دارن. اینها دائم ذکرن، دائم دعا هن. پس باورها، اعتقادات، خلقیات، انس رو روانشون با قرآنه و حال و هوا و ظاهرشون همیشه در واقع ابتهال و تزلل درگاه خداست.
این صدای ایران سربلند است، صدای همدلی و همزبانی ملت بزرگ ایران.
پاینده باد میهن، سربلند باد نام ایرانی. اینجا صدای جمهوری اسلامی ایران.
ایران را بشنوید.
ایران دیار عاشقان همیشه بر زبان جانم فدای نامه. وطن شکوه مادرانه منی، وطن تو عشق بی بهانه منی. وطن وطن وطن
صدای همدلی. به نام خداوندی که نامش آرام دل و جانه. سلام به شما مردم همدل و همراه ایران. به صدای همدلی، صدایی که از دل شما برخواسته، خوش اومدید. صدایی که این روزها خیلی شنیده میشه و ما در این برنامه میخوایم پلی بشیم تا این صدا رو به گوش شما برسونیم. صدایی که خود شما خالق اون هستید. دست مریزاد به اونایی که هنرمندانه خالق صدای همدلی توی این شبها و روزها هستند. یکی مثل خود شما. میگم دلتون میخواد از طریق این برنامه صدای مهر و محبتتون، صدای همدلیتون به گوش همه هموطنای عزیزمون برسه. اگه دوست دارین، بسم الله، فقط کافیه در پیام رسان بله برامون پیام صوتی بذارین و بهمون بگین تو این روزا چطور پای ایران، پای وطن عزیزمون هستین. از همدلی هاتون صدا ضبط کنید و برای ما بفرستین. شماره ما در پیام رسان بله 0910-899-45-05. صدای همدلی رو از صدای جمهوری اسلامی ایران میشنوید. ما در این برنامه تمام تلاشمون اینه که صدای همدلی و همراهی شما کسبه عزیز، شما خانم خونه‌دار، شما کارمند محترم، شما جوان برومند و عزیز ایران رو به گوش بقیه برسونیم. صدایی که از دل بر بیاد، بر دل میشینه و قوت دله. ماشاءالله، ماشاءالله به شما که تو این مدت کوتاه این همه به ما پیام صوتی دادین و حاضریتون رو زدین. پیامای صوتی شما خیلی خیلی زیاده. قول میدیم که همه رو پخش کنیم. یه دونش هم ایشالله جا نمیندازیم. الان هم میخوایم چند تا از پیامای شما رو پخش کنیم. بشنویم و کیفش رو ببریم.
سلام و عرض ادب. در وصف ایران باید قصیده نوشت، کتاب علی همین جمله هم بس. تاریخ ایران از سالیان سال قبل تا الان با وجود قهرمانان و دلیر مردان ایرانی خاری بوده در چشم دشمنان و آنانی که نتوانستند ببینید. کور شوید و ببینید که ایران سرفراز بود، هست و خواهد. رسول هستم از شیراز.
با سلام، این جنگ با پیروزی رزمندگان اسلام به پایان خواهد رسید. با تشکر، پرویز عنا از دسفول.
ایران عزیزم، گرچه سیاه پوشت کردن، گرچه رهبرتو ازت گرفتن، ولی 90 میلیون رهبرت سر از میدان برداشتن و همه هیدر هیدر گویان در خیابانها نام تو سر میدهن. به گفته رهبر عزیز و شهیدمون آمریکا پوشالیس و روب زبال است. روزی باشد ابر قدرت این خاورمیانه نام ایران انشالله خواهد درخشید. رحمتی هم هستم از سیر جان.
سلام، سفری هستم از مشهد، رانندوانتم. انشالله که زودتر پیروز میشیم. این نبرد نبرد حق علیه باطله، حق پیروز.
سلام مردم، همینطور که رهبر شهید منفهم بودن، این آدم متوهمی که الان در کشور آمریکا قدرت رو در دست گرفته، هم خودش به زودی زود از بین خواهد رفت و هم ایشون آمریکا رو هرچه زودتر از اون که جهانیان فکر میکنن رو به افول خواهد برد. این آدم متوهم. ما با نابود کردن تو و امثال تو آزادی را برای جهان به ارمغان خواهیم آورد. شیرمردان امیرالمومنین علی ابن ابی طالب، ابوالفضل مهربان، کوچکترین از مشهد.
این روزا همه ما فقط خواهان یه چیز هستیم، اونم پیروزی و سربلندی ایران عزیزمونه. این پیروزی میسره چون ما در سایه اتحاد و همدلی، در سایه وحدت و دوستی و با رمز یا حیدر برای ایران تا پای جان ایستادیم.
اینجا صدای همدلی است، گوشی به وسعت ایران برای شنیده شدن صدای همدلی شما مردم ایران. 0910-899-4505 در پیام رسان بله صدای خودتونو برای ما بفرستید. 0910-899-4505
ما مردم ایران توی این روزای پر التهاب همدل و همراه با هم هستیم و هر روز صدای همدلیمون رساتر و پرقدرتتر میشه، چرا که میدونیم در روزای جنگ همدلی سلاحی برای مقاومته. صدای همدلی صدای شماست، صدای مردم ایران. خدا حافظتون.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه هموطنان. امیدوارم که همگی در سلامتی کامل باشید. خب با اتفاقی که این چند روزه کشور عزیزمون ایران باهاش مواجه شده، مسلماً یکی از گروه‌های آسیب‌پذیر و در معرض خطر بیشتر که میتونن حالا تبعات این مسئله رو تا سالهای بعدی هم با خودشون به دوش بکشن، کودکان و نوجوانان عزیزمون هستن، بالاخص کودکانمون. لازم دونستم به عنوان یک روانشناس و فعال در حوزه کودک و نوجوان نکاتی رو در قالب توصیه و راهنما خدمت شما دوستان عرض بکنم که ببینیم که چه کار بکنیم بتونیم ایمنسازی روانی بهتری برای کودکان و نوجوانان سرزمینمون رقم بزنیم که سطح تاب‌آوریشون بره بالا و احیاناً با پیامدهای روانشناختی و جسمی کمتری انشاءالله بتونیم همه ما بالاخص کودکانمون این بحران رو پشت سر بگذاریم. در صورت مسئله اول لازم میدونم که توضیح بدم که کودکان ما و نوجوانان ما از لحاظ ظرفیتشون برای تحمل فضاهای اینچنینی که حالا ما غالباً از اونها به عنوان خطرات و بلایای احیانا انسانی یاد میکنیم و به عنوان تروما شناخته میشن، ظرفیت متفاوتی رو دارن که این ظرفیت برمیگرده به زیستشون، مزاجشون، حتی وضعیت بدنی، وضعیت سلامت روانشناختی، نحوه تعامل والدین، دسترسی به منابع امنیتی و حمایتی قوی که این میتونه که در واقع در نوع مواجهه با اون مسئله در ارتباط با کودکان و بروز واکنش ها و پیامد های روانشناختی و جسمی متفاوت طبیعتا تغییراتی رو ایجاد بکنم. بنابراین حتی اگر در یک منزل شما خواهر و برادرهایی رو میبینید که در یک محیط رشد پیدا کردن، حتما خاطر نشان میکنم که یادتون نره این بچه ها ممکنه که از لحاظ سطح آسیب پذیری با هم متفاوت باشن. بچه ها رو با هم مقایسه نکنید. استرا و ترس بچه ها رو به رسمیت بشناسید. اینکه جنگ اصلا ترس نداره، هیچ اتفاقی نمیفته. بچه های این از بچه های در واقع باهوشی هستن، بچه‌ای هستن که جستجوگری زیادی رو انجام میدن و به راحتی نمیشه حالا ما اونها رو از اتفاقی که افتاده بخوایم از دونستن اون و اطلاعات راجع به اون منع بکنیم. اما توی دادن اطلاعات به بچه‌ها خیلی حواستون باشه که اول توپ رو تو زمین خود بچه‌ها بندازین که چه چیزی از این ماجرا میدونن، چون ما می‌خوایم ببینیم که بچه‌ها چقدر از جزئیات ماجرا مطلع هستن یا نه. اگر که شما به این مسئله دقت نکنید، ممکنه که خدای نکرده اقدام به ارائه جزئیات خیلی بیشتری بکنید که اون یه ذره کار رو سخت بکنه، یا برعکس بخواید اطلاعات کلی رو بدید، در صورتی که کودک ما از جزئیات ماجرا واقع پس و آگاه هست و این باعث بشه که